أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد. ان شاء الله این ماه مبارک برکتش رو در معرفت و در صفای باطن همه من و شما درک بکنیم و موجب تقربمون به خدای متعال بشه، به روح مطهر صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. رمضان امسال اگر توفیق باشه کتابی رو از مقام معظم رهبری به شکل درس گفتار بیان میکنیم، کتابی به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که خود این بزرگوار سال 1353 در مشهد ایراد کرده و بعدها تازه ها به چاپ رسیده. کل کتاب خلاصش قبلا به چاپ رسیده بود اما کل کتاب الان. چرا این کتاب انتخاب شده و بعد روشش هم بگم که چطور میگیم. به دو جهت این کتاب انتخاب شده که این رمضان در محضرتون تقدیم بکنیم. یکی به خاطر مضمون و محتوا، یکی هم به خاطر خود گوینده. به لحاظ مضمون و محتوا خود مقام معظم رهبری در مقدمه ای که بر خلاصه ها نوشته، این کتابی که دست من هست چکیده هایی است که خودش همون سال 53 میداده دست مردم موقعی سخنرانی و بعد این چکیده ها چاپ شد، اما کتاب مفصل چند سالی بیشتر نیست که چاپ شده. در مقدمه ای که بر این کتاب چکیده ها نوشته سه ویژگی برای مطالب اون رمضان که الان شده کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ذکر میکنه که همین سه ویژگی وجه انتخاب ماست. ویژگی اول اینه که اسلام رو به صورت یک مسلک اجتماعی و ناظر به زندگی جمعی انسان معرفی میکنه. هم نیاز آن روز جامعه مسلمانی بود و هم نیاز امروز. خودشون می نویسن که به طور خلاصه می توان سه خصوصیت مهم را در بحث ها و گزارش های فکری اسلامی ضروری دانست که تخلف از آنها شایسته متفکران آگاه و مسئول آن این روزگار نیست. نخست آن که معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته و همچون همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و به ویژه اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه می دهد مورد بررسی و دقت و تحقیق قرار گیرد. چون گلمندی ایشون و البته بعضی از روشنفکران معاصرشون این بود که بسیاری از آثاری که به نام اسلام میاد بیرون حالت تجریدی و ذهنی و کتابخونه‌ای داره خیلی با واقعیت‌های عینی جامعه اسلامی منطبق نیست، به خصوص از بعد زندگی اجتماعی بشر که هدف چیه، به تعبیر خودشون چه هدفی هست، راه رسیدن به اون هدف چیه، اینها رو خوب تبیین بکنه. که حالا اونهایی که با تاریخ معاصر آشنا هستن میدونن گلمندی بعضی از روشنفکران ما تو این زمینه بسیار زیاد بوده، در حدی که بعضی از فلاسفه گذشته اسلام رو هم به خاطر همین زیر سوال میبردن که اسلام پیامبر مثلا کی مثل اسلام بو علی بوده. یک فرعی رو بگیریم و هی فرو بریم توش و عمیقش کنیم و یه بحث ذهنی و چیزی بشه، اما عینیت جامعه اسلامی خیلی مثلا متأثر از اون حرفان نشه، یعنی چاره ای برای جامعه اسلامی نباشه. استبداد و استعمار و خرافه و جهل و همه اینها در جامعه باشه و اون حرفای ذهنی و ریز شده خیلی به کار کسی هم نیاد. یه ویژگی که پس ویژگی اول این بینش که این کتاب رو تنظیم کرده، ناظر بودن به بعد زندگی اجتماعی انسان و اینکه یک مکتب تمامی باشد به تعبیر امام بزرگوارمون برای اداره انسان از گهواره تا گور، یه همچی چیزی که این نکته مهمی است. ویژگی دوم که خیلی ویژگی مهمی است و از هر دو ویژگی دیگر شاید بلندتره، اینه که اسلام به صورت یک مسلکی که دارای اصول منسجم و یک آهنگس بیان بشه. باز متاسفانه بسیاری از اینهایی که اسلام توصیف کردن چه در گذشته حتی در زمانه الانم نگاه متجزی به اسلام دارن، یک نگاه بریده دارن، یک جزء از اسلام رو بر می دارن دربارش حرف می زنن بدون توجه این جزء با اجزای دیگر که مثل یک سیستم عمل بکنه. مثل، حالا تشبیه خوبی نیست، ولی مثل یه ماشینی که همه اجزاش با هم در تعامل تا یه خدمتی به شما بده، یا یک درخت زنده الان نگاه بکنید تمام اجزایش با هم در ارتباطن، ریشه آب و املاح و مثلا اینها رو جذب میکنه، شاخه ها و برگ ها فتوسنتز میکنن، آفتاب رو جذب میکنن، اکسیژن جذب میکنن، در یک رفت آمدی همه با هم تا این میوه شیرین رو به شما بدن. اگر شما این برگ درخت رو از این درخت کندی بردی تو خونت، ای دیگه کنده شده، ای دیگه زنده نیست. حالا ولو سبز میمانه یه چند روزی پیش شما، اما ای زنده نیست، ای فتوسنتز نمیکنه، ای رشد نمیکنه، این میوه نمیده. خب شما حالا کل این درخت رو که تشبیه از قرآن و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل آیات سوره ابراهیم آیه 24 26 تا 26 میگه، قرآن هم یک نمودار درختی داره، اسلام هم یک نمودار درختی داره، یک ریشه ای داره، یه تنه و ساقه ای داره، یه برگ و میوه ای داره. توحیده که ریشه این دین رو بنا نهاده و همینطور آمده تا تنه و شاخه و بعدن تا میوه ها و اینها آمده و اینها در تعامل با همن. یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا نماز یکی از برگهای این درخته، این برگه با خیلی چیزهای دیگه در ارتباط تا نماز باشه. برای همین نماز بودن، برای همین سرسبز بودن، برای همین اقامه شدنش نیازمند به ترابطش با چیزهای دیگه است. اگه تو کندیش از اون چیزهای دیگه که ما بعضا نمیشناسیم اون چیزها رو، که نماز با چه چیزهای دیگری هماغوشه، از کجا میخوره، به کجا خدمت میده، اینه یک جزء درختی رو عرض میکنم، چون نمیشناسیم نه نماز خودمون رو میتونیم اقامه بکنیم، نه اگه مسئول احیاء نماز در مدرسه مون شدیم میتونیم برنامه ویژه‌ای بچینیم، یعنی مجبوریم یه پینگ پونگی بگذاریم تا بچه‌ها بیان نماز. مثلا یه کارهایی که ربطی به نماز نداره، نمیدانیم باید چه کار کنیم که نماز احیا شود، چون جایگاه نماز را در کل این منظومه نمیدانیم، این اجزاء به هم مرتبطش رو نمیشناسیم. اینه که نگاه کردن سیستمی و منسجم و اونم یک آهنگ که مرکز همش کلمه لا اله الا الله است، به تعبیر زیبای علامه طباطبایی لا اله الا الله باز شده، تفصیل پیدا کرده، شده همه عقاید، شده همه اخلاقیات درست و شده همه اعمال صالح و همه اینها رو هم اگر جمع بکنی فشرد کنی میشود لا اله الا الله. یه نگاه خیلی برتری است این عزیزای من، نگاهی است که یکی از بزرگترین مفسران دنیای اسلام و قطعا بزرگترین مفسر دنیای ما قرون معاصر، یعنی علامه طباطبایی، بعد از 50-60 سال زحمت در اسلام شناسی
که چه سالهای بسیاری رو همین المیزان شریفش 20 سال از عمر شریف اون بزرگوار رو گرفته. خب با همه این تقلاهایی که در شناخت اسلام کرده، تسلطش بر علوم عقلی، تسلطش بر علوم نقلی، بر تفسیر، بر همه اینها، یک انسان ذوالابعاد اینجوری وقتی دست آخر گزارش خودش رو میده، در جلد چهارم المیزان میگه مهمترین مشاهده من از این دین همین انسجام است. نمیگه مهمترین مشاهدهش مثلا فرض بکنید انقلاب اسلامی شه، حکومت اسلامی داشتن این اسلامه. نمیگه مهمترین مشاهدهش عرفانشه. نمیگه مهمترین مشاهدهش توحیدشه به تنهایی. میگه این انسجامه، این نگاهی که توحید در یک نگاه بستی اگر پیدا بکنه بشود همه دین، و همه دین رو اگر خلاصه بکنی بشود کلمه لا اله الا الله. میگه من اهم ما شاهد فی هذا الدین همین حقیقته، همین کلمه توحید که اینطوری باز شده. حالا مقام معظم رهبری سال 53، چند سال قبل از این؟ 40 سال، 40 خورده سال قبل از این، توی مشهد فرض کنید اونجا شروع میکنه این حرفا رو زدن و میگه که این یه نگاهی است که کمه و من آمدم این نگاه رو بیارم. ببینید عبارت خودش رو میفرماید که دیگران، که اون خصوصیت سگانه رو داره میگه، مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آن که جزئی از مجموعه دین و عناصری از این مرکب به استوانه ای در این بنای استوار است، این یک ساختمونی که همه اجزاش به هم مرتبطن، اینطور نگاش کنیم، و با دیگر عناصر و اجزا هماهنگ و مرتبط است و نه جدا و بی ارتباط با دیگر اعضا بررسی شود، تا مجموعاً از شناخت این اصول طرح کلی و همه جانبه‌ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعاد متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود. این نگاه مبارک که در قرون ما نزد علامه طباطبایی و امام بزرگوار، در کتاب‌های امام این نگاه بسیاره، در آثار علامه طباطبایی هم بسیاره، از پرتو این دو بزرگوار به شاگردانشون منتقل شده، که یکی جناب مقام معظم رهبری است، شهید مطهری، اونهایی که با آثارش آشنا هستن همین نگاه رو داره. یکی از آثاری که این نگاه رو در خودش یک جا متبلل کرده کتاب 7 جلدی جهانبینی توحیدی است که از ایشونه. آیت الله مصباح یزدی همین نگاه رو داره، به شکل مفصلش در معارف قرآن 10 جلد این رو بیان کرده و به شکل مختصرش در کتاب توحید در نظام عقیدتی و ارزشی دوباره یک جا مطرح کرده این نگاه رو. شهید بهشتی رحمت الله علیه این نگاه رو در مقالات متعددی بیان کرده و هی ازش دم زده. شهید صد در عراق همین نگاه رو ازش دم زده. من به شما راحت بگم همه آدم‌هایی که یک قد قامت در دنیای که ما میشناسیمش، بزرگان از اهل علم، از اهل فضل، حوزوی ها و عالمان دانشمندان دینی که یک قد قامتی از دیگران بلندترن و تونستن منشأ اثر بشن، قطعاً ولا بد یکی از عناصرش همین نگاهه. و اشتباه محضه که یک مؤمن اهل مطالعه ای که انشاءالله همه همین جور باشن، بدون داشتن این عکس هوایی از اسلام و دیدن نظام کل و دیدن اجزا ارتباطشون با هم، دست به پژوهش در یک بود خاصی بزنه، مثلا علاقمند به اخلاق دیگه، بیفته فقط تو اخلاق مطالعه کنه، اشتباهه، اشتباهه. اول یه عکس هوایی از این شهر نورانی بگیره، رابطه خیابان‌ها و اجزا رو با هم ببینه، بعد وقت اگر خواست درباره یه قسمتی بیشتر مطالعه کنه بکنه، بدون اینکه این شناخت جامع رو داشته باشه. اگر سراغ عرفان بره، به یه عرفانی سر در میاره که اون وقت با روح اسلام ناسازگاره. آدمی است، به یه جاهایی هم رسیده، به یه خلوص باطنی هم رسیده، اما چون نگاه همه جانبه به اسلام نداشته، می‌بینی عرفانش عرفان امام نیست، عرفانش عرفان علامه طباطبایی نیست، به صوفیه شبیه تره تا به عارفان اصیل مسلمان. اگر یک کسی بدون شناخت همه جانبه وارد ابعاد سیاسی اسلام بشه، بگه من از این بعدها بیشتر خوشم میاد، ابعاد سیاسی اسلام، حکومت و فلسفه سیاست و چه و ریزکاری ها و درشت و ریز اینها رو ببینه، باز بیشتر به یک مجاهد مارکسیست شبیه میشود تا به یک انسان عالم همه جانبه. که اینها همه تلفاتی بوده که ما در این سالها دادیم. عده بسیاری از اهل مطالعه، از اهل مسجد حسینیه، از اهل خودسازی افتادن توی یه بعدی از اسلام به نام اخلاق یا عرفان، رفتن سر از یه جاهای دیگه در آوردن. عده بسیاری اهل انقلابیگری و اهل سیاست ورزی شدن، اما چون این نگاه جامعه رو نداشتن به مرور جدا شدن و اون سیاستی که از خودشون بروز دادن یک سیاست جامعه اسلامی نبود، به مرور وابسته شدن به اندیشه های دیگران، التقاطی شدن، چون اجزا و آبشخورهای اصلی تفکر اسلامی رو نشناخته بودن. اینه که این نگاه فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. به خاطر همین میارزه که شما بزرگوار حداقل این یک ماه رمضان رو سرش وقت بگذارید. و ویژگی سومی که مقام معظم رهبری در مقدمه اون می نویسه، میگه مبتنی بودن این درکی که من آوردم بر قرآن. گله‌مندی میکنه از اسلام شناسی های دیگری که مبتنی بر دلایل شبه عقلی یا یه دسته روایات ظنیه، اما منبع اصیل اسلام یعنی قرآن توش کمرنگه، که متاسفانه این بعدن به جای رسیده به تعبیر ایشون که تو اون دوره ها الان هم دوباره داره برمیگرده اون حال هوا، اصلا فهم و تدبر در قرآن ممنوع بشه. از ترس این که نکنه فهم اشتباه بکنیم و منحرف بشیم، کسی اصلا قرآن رو تأمل نمی کرده، تدبر نمی کرده. منبری ها هم می آمدن یه روایتی می خوندن، بعضی وقت هم روایاتی که خب ضعیف و سند و یه جایی و تکلیف مردم با همون روایات معلوم می شده می رفتن و سلام. حقیقت اسلام ما که در قرآن متبلوره با اون جامعیتش از سر سفره اسلام شناسی ها غایب بوده. مقام معظم رهبری این عامل رو هم میشماره. دیگران که در استنباط و فهم و اصول اسلامی مدارک و متون اساسی دین اصل و منبع باشد، نه سلیقه ها و نظرهای شخصی یا اندوخته های ذهن و فکر این و آن. سر منبرها کم نمیگن فلانی اینو گفته، بهمانی اونو گفته، نمیدونم حالا بعضی وقتا به خواب و به کجا و کجا هم کشیده میشه، اما آیه قرآن تو این زمینه هست خونده نمیشه، معارف عمیق قرآن گفته نشه یه موقعی. حالا البته سالهای بعد از انقلاب بهتر شده، اما خب بازم جا داره. تا حاصل کاوش و تحقیق براستی اسلامی باشد و نه هرچی جز آن. برای برآمدن این منظور قرآن کاملترین و موثق‌ترین سندی است که میتوان به آن متکی شد، که حالا تو این سخنرانی هایشون اینطور کوشیده. این سه عاملی که ما رو واداشته که این کتاب رو به عنوان متن خدمت شما معرفی کنیم و به شکل درس گفتارهایی ظرف 25-6 جلسه 27-8 جلسه تقدیمتون بکنیم، که این سه عامل مهمه. یکی دیگه از عامل گزینش هم خود شخص ایشونه، شخص ایشونه از حیثی که رهبر انقلابه و احیانا شما مثلا بهش بپردازید، مثلا چیزی گیرتون میاد، یه کولری مثلا میدن به مسجدتون، خب این که واضح نیست. مقام معظم رهبری توی همون شاگردان امام، حلقه اول شاگردان امام، از همون اول به عنوان یه اندیشمند معرفی بودن. اینو من نمیگم، شما کلمات شهید مطهری رو همون سالها قبل از پیروزی انقلاب درباره ایشون وقتی میشنوید میبینید به عنوان یه اندیشمند باش حرف میزنه، نه صرفا یک سیاسی انقلابی. هستن کسان دیگری که انقلابی بودن، اما دیگه به عنوان یه اندیشمند نبودن. همون حرفای امام رو تو بود سیاسی انقلابی ای وروور میزدن، تبعید هم میرفتن، زندان هم میرفتن، اما تراوش های اندیشه نداشتن مثلی که شهید مطهری داشت، مثلی که شهید بهشتی داشت. شما شهید بهشتی، شهید مطهری و مقام معظم رهبری رو بلا شک جز اندیشمندان شاگردان امام میدانید که حرفی آوردن، بر غنای تفکر امام افزودن، اون اجمال رو بست دادن و این اندیشه رو اینطوری کردن. وقتی شهید مطهری هم از دنیا رفتن، با وجودی که هنوز شهید بهشتی و دیگران زنده بودن، امام دانشجویان رو حواله دادن به مقام معظم رهبری. یعنی این شأن تئوریک برای مقام معظم رهبری از روز اول بوده. لکن خب این بزرگوار برعکس شهید مطهری که وقت کرد کتابای خودش رو، بعضی رو خودش بنویسه، بعضی رو شاگردانش نوشتن، به علت این که زود دچار اشتغالات انقلاب شده، که در یه خاطره ای من میخوندم ازشون که در سالهای اول میشد، حالا اشتباه نگم روزهایی یا ماهایی اگر اشتباه نکنم، خواب ما فقط تو ماشین بود. یعنی از اینجا به جای دیگه میخواستیم بریم، به برنامه دیگه، به کار دیگه برسیم، میتونستیم یه خوابی بگیریم. و اعلام مجال این که در خانه ای در جایی واقعا بستری بندازیم و بخوابیم نبود. بعدش هم هی حوادث پشت سر هم، خودش مجال این کار رو نکرد که بشینه بنویسه، بشینه بگه. در حالی که همه شما نخبگی این آدم رو دیدید در زمان ریاست جمهوریش تا الان، یک دونه سخنرانیش درباره حافظ، ببینید محل خیلی از شر و شروع شده، یک دونه سخنرانیش در یه همایش امام رضا علیه السلام، یک نگاه جامعی از تاریخ اسلام در یک سخنرانی طرح میکنه که بنمایه یک کتابی شده از بقیه فرمایشاتشون جمع کردن، شرح همون سخن شده انسان 250 ساله که یک دور در واقع خواندن سیره امیتار میتونید مقایسه بکنید. دیگرانی که امروز در نزد شما به عنوان اساتید تاریخ در جامعتون مطرح هستن و کتاباشون چاپ میشه، به هیچ چیز دیگه هم معروف نیستن الا تاریخ. اونها رو بخونید، کتاب انسان 250 ساله رو هم بخونید، ببینید تحلیل کی عمیق تره و تحلیل کی جامع تره. یه دونه سخنرانی که مینشسته کار میکرده سر این صحبت ها، خب یه آدم اندیشمند اینجوری. اما خب خودش وقت نکرد، دوستانش هم کسی پا جلو نذاشت که مثلا شما سخنرانی هایی که نوارش بوده سال 53 باید 30-40 سال بعدش کتاب بشه. حالا اینا واقعا از عجایب ها که یک جایی یک کسی رهبر انقلاب، الان همین صحبتی که بنده میکنم یک ساعت دیگه نظرم میذارم سر اینترنت، اما رهبر انقلاب صحبتهاش بوده این قدم محل اثر، این قدم عمیق. من توصیه میکنم حتما این کتاب رو تهیه بکنید، خودتون بخونید. هیچ وقت من نمیتونم حق این کتاب رو ادا بکنم. ببینید چه کتاب جذابی است، شما دستتون بگیرید تو همون دهه اول ماه رمضان هفته اول تمامش میکنید. خیلی انسان رو درگیر میکنه، بدونی که حرفای قلم به توش باشه، بدونی که خیلی دنبال بحث‌های عقلانی پیچیده بره و شما رو دور بکنه از اون مقصدی که میخواد، در این حال عمیق و معارفی است. توجه میکنید؟ خب این متاسفانه اتفاقی است که افتاده. حالا من یه گزارشی بدم که دیگه بحثمون تمام بشه، تبلیغ جلسه امروز بود. اینقدر این بزرگوار و اندیشه‌هاش مورد غفلت بوده که به خصوص تو سال‌های اخیرم دیگه غلبه با صحبت‌های سیاسی و توجه دادن به مسئولین و به مردم و اینها، که همین هم ریشه در اینه که ما نخبگان جامعهمون، حزب اللهی‌های جامعهمون مبانی اندیشه ایشون رو نمی‌شناسن. وقتی مبانی اندیشه ایشون شناخته نشده باشه، او در فروعات باید هر روز تکرار بکنه. شما همین 3 سال اخیر رو نگاه بکنید، در رابطه با استکبار و رابطه با آمریکا و دشمن و ملاذه دشمن و امثال اینها، ببینید فراوانی جملات چقدره. خب چرا یه رهبر اندیشمندی که میتونه در حد مطهری بروز بکنه، چرا همش داری حرفای سیاسی رو تکرار میکنه؟ اگر این مبانی حل بشه که میرسیم انشاءالله تو قسمت ولایتش، ببینید این مبانی اونجا گفته شده برای دوستانش، برای انقلابی ها، نسل جوان و نسل دوم و اون یارانی که دور و برش هستن تا شمایی که در شهرها هستید. اگر مبانی حل باشه، یک فی بل اشاره، یک بار کافیه. اگه هی تکرار سر فروعات بعضی جا خودش میاد شروع میکنه تفریع فرو میکنه، این نشانه غربت این مبانی است در بین دوستان انقلاب. خود دوستان انقلاب این مبانی رو نوش نکردن، اونجوری که باید نشنیدن. سال 1390 16 و 17 خرداد 90 که خب مصادف میشه با شروع رهبری، 16 و 17 خرداد شروع رهبری ایشون بود، یه همایشی در لبنان برگزار شد تحت عنوان، همایش علمی تخصصی بود، تحت عنوان همایش تجدید و اجتهاد فکری در نظر امام خامنه ای. شیخ شفیق جرادی که دبیر همایش بود میگه یک سال و نیم وقت برد تا ما مطالعات و تحقیقاتمون رو انجام بدیم و تمام آثار ایشون رو کاوش کنیم. سید حسن نصرالله سخنران افتتاحیه این همایش بود، گله کرد از نشناخته بودن این مرد که اون روز 22 سال از رهبریش میگذشت، قبلش هم به عنوان یه آدم مطرحی 8 سال رئیس جمهور بوده، یه متفکری بوده، از ارکان حزب جمهوری بوده، بعد از شهید بهشتی دبیر حزب جمهوری بوده، این آدم بزرگ ایجوری، از غربتش گله کرد. گفت حقیقت آن است که ما در برابر شخصیتی عظیم و استثنایی هستیم، ولی میبینیم بسیاری در این امت از ایشان چیز زیادی نمیدانند و احساس میکنیم که این امام و این رهبر چقدر در امت خیش و حتی با پوزش از برادران ایرانی در ایران مظلوم و تنهاست. حتی در جنبه آشکار و روشن شخصیتش، یعنی جنبه رهبری و سیاسی که در قالب رهبری 22 ساله امت تجلی یافته، شما در حقیقت در برابر شخصیتی قرار دارید که به معنای واقعی کلمه دشمنان وی را محاصره کرده اند و دوستان حقش را ادا نمی کنند. این غربت و تنهایی فقط غربت و تنهایی تو عمل نیست که بگید یه حرفی میزنه عمل بهش نمی کنه. تو خود اندیشه، تو خود اندیشه. ائمه جمعه کشور چقدر با اندیشه ایشون آشنان، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها و در نهادهای انقلابی چقدر با اندیشه ایشون آشنان. باید یه سخنرانی بکنه، بعد برگردیم اون سخنرانی رو هفته برداریم که خودش هم بهتر از او آقا گفتدش، یعنی همونو مردم گوش بدن، خودش بهتر از همه ائمه جمعه گفته، که بیام همونو تو خطبه ها تکرار بکنیم یا بیایم مثلا سر کلاس دانشگاه بگیم تبیین مقام معظم رهبری، صحبتایی که خودش از هر من از شمس، اون جایی که ضمیرم باید برگردونی، جرأت ضمیر برگردوندن نداشته باشیم که این با کی بود. خب او خودش بهتر از تو گفته بود. همه روی هم به قدرت بیان ایشون نمیرسن. اگر لازم از چیزی تبیین بشه این اندیشه هاست، مبانی و آبشخور اندیشه های ایشونه که وقتی اشاره شد قبل از این که درباره چیزی موضع بگیره آدم بدانه افق رهبرش چیه و موضعش احتمالاً اینه. کسی آشنا باشه با مبانی کسی روبناها رو میتونه تخمین بزنه، زودتر از او خودش میدانه که موضعش اینه، اینجور نخواهد بود، اینجور برخورد نخواهد کرد. و این خیلی ضروریه که دوستان انقلاب حتما این رو پاس بکنن. بعد سید حسن نصرالله میگه مسئولیت ماست که این امام عظیم رو به امت بشناسانیم تا از برکات و وجود این چنین رهبر فقیه و متفکری بهره مند شود، متفکری که به خیر امروز و فردا و دنیا و آخرت و امت میاندیشد، کسی که در تمام سطوح با چالش هایی پنجه در پنجه میاندازد که در هیچ یک از دهها و قرون اخیر سابقه نداشته است. نوع چالش هایی که این روزگار ما باش درگیریم سابقه نداشته. نه سید جمال به این وضع گرفتار بوده که اینجور پنجه بندازه در همه این بحران هایی که پیش میاد، و نه بقیه مصلحان و احیاگران. خب همه اینها رو یک انسانی که صاحب اندیشه است میتونه وارد بشه، صرف قدرت داشتن و چی نیست، چون همه چیزها که در ایران اتفاق نمیفته که محل چالش بشه. بعد باز سید حسن به چیزهایی اشاره میکنه که تأیید میکنه همین انتخاب رو. بین میگه که من همه کتابای ایشون رو خوندم، همه سخنرانی ایشون رو خوندم. تو ایران شاید کسی کار اینجور نباشه که تو لبنان اینجوره. من تمام درس های فقهی ایشون رو گوش دادم. با این تسلط کامل بر حرفای ایشون میگه ما در برابر امامی هستیم که نگاهی همه جانبه، نگاه جامع، عمیق و مستحکم و استوار دارد. نگاهی بر مبانی زیر، یک مبانی اصیل فکری و علمی، مبانی علمی هن، فکری هن، دقیق هن. دو، شناخت نیازهای معاصر و مشکلات موجود. ذهنی و کتابخانه‌ای نیستن، ناظر به مشکلات زمانه. اگر متحرر و متحری کرد، بنده بارها به طلبه‌های عزیز این تذکر رو دادم، هیچ کس فلسفه نخواند الا متحری، هیچ کس فقه نخواند الا متحری، هیچ کس ادبیات بلد نبود الا متحری. چه متحری رو متحری کرد؟ ذهن مسئله‌یاب او که مشکلات زمان خودش رو درک میکرد و فهم درستش از اسلام و بین این دوتا رفت آمد میکرد، مشکلات زمان رو درک میکرد، رجوع میداد به معارف عمیقی که از اسلام یاد گرفته بود و روش درست اندیشه‌ای که داشت، از اونجا تولید میکرد، حرفی میورد و متحری رو کرده که هنوز تازه است. هنوز اگر دوستان ما سر کتابهای متحری وقت بگذارن ضرر نکردن، بلکه یک دوره معارف اصیل اسلامی رو خوندن. سه، شناخت ظرفیت‌های انسانی و مادی موجود در امت که این مربوط به بُعد رهبریشون میشه، ظرفیت‌ها رو خوب میشناسه. الان بحث ما رهبری و مسائل سیاسی کاریشون نیست، که چقدر خوب ظرفیت جهان سنت رو میشناسه، ظرفیت مثلا گروه‌های مختلف رو میشناسه، شناختی که درباره جغرافیای عالم اسلام داره، شناخت راه‌حل‌های مناسب و تنیده در اصول مبانی اسلام. راه‌حل‌هاش هم بی‌نظیره وقتی ارائه میکنه، چون درک درستی از اسلام داره. راه‌حلی، چه راه‌حلی که برای مسئله فلسطین میدهد، چه راه‌حلی که در زمان ریاست جمهوریش در سازمان ملل برای نمیدونم فرض کنید حق وتو و امثال اینها میدهد، چه راه‌حلی که در درون کشور برای مشکلات جاری میده، مبتنی بر درک درست از اسلامه. حالا خود این بزرگوار سال 53 میگه من دنبال همچین چیزی هستم برای اندیشه اسلامی که نگاه اجتماعی باشد و اصیل باشد، به مبتنی بر قرآن باشد. 40-50 سال بعدش یکی دیگر از رهبران جهان اسلام به نام سید حسن نصرالله یه نگاه پسینی میکنه به اون ماجرا، میگه الحق همینه، آن چیزی که در این 50 سال تحقق پیدا کرده همینه، از نوشته هایشون و آثار ایشون. بعد این همایشه، اینو میخوام بگم که شما هم احساس تکلیف بکنی، شما بزرگواری میکنی این ظهر پنج چیزتون ماه رمضان رو در اختیار بنده قرار میدید که وقت شریفتون رو بگیرم، با همت بیشتر انجام بدید. روز قیامت ما مدیونیم. ببینید حزب الله لبنان بعد از همین همایشه چه نتایج عملی گرفتن. چند کار عملی: یک، برگزاری نشست مطالعه اندیشه های آیت الله خامنه ای در الازهر مصر. فردا ما چه جوابی نزد خدا داریم؟ کرسی تدریس اندیشه های مقام معظم رهبری در الازهر تشکیل شده باشه، در مساجد جمهوری اسلامی تشکیل نشده باشه. حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمیخواد مثلا به حسب برچسبایی که بعضی روشنفکران میزنن بگن و حاکمیتیه و حکومتیه و برای تبلیغ خودشون این کارا رو بکنه، یا بلد نیست یا نمیکنه به هر دلیلی، چرا نیروهای انقلاب نمیکنن؟ با اندیشه هایشون آشنا نمیشن، فقط منتظرن روبناهای اندیشه ایشون رو تو مسئله آمریکا، تو مسئله اسرائیل، تو اینها بشنون و همون رو اینور اونور تکرار بکنیم و هم دیگه پیامک کنیم. یک بار عمق اندیشه ایشون رو بفهمیم، مبانی اندیشه ایشون رو بفهمیم. برگزاری دوره‌های آموزشی و مطالعاتی اندیشه های ایشان در مراکز علمی و آموزشی و حوزوی شیعه لبنان در همه حوزه‌های لبنان یکی از متون درسی قرار گرفت اندیشه‌های مقام معظم رهبری که شروع کردن تبیین کردن. این هنوز در ایران اتفاق نیفتاده. این واقعا جای افسوس داره. سید حسن نصرالله بی جان نگفت که پوزش میخوام از برادران ایرانی، اما نزد خودتونم مظلومه و چیز نیست. سوم، این همایشی برگزار شد، دبیر میگه تعدادی از جوانهای به اصطلاح لبنانی و حزب الله و امثال اینا آمدن پیش ما، گفتن ما یه ابتکاری کردیم، یه اردوهای سیاری را انداختیم تحت عنوان اردوهای امام خامنه ای و ما میخواییم روستا به روستا، شهر به شهر، آدم به آدم بریم اندیشه های این مرد بزرگ رو بشناسونیم. شما به ما آموزش بدید خلاصه اندیشه های ایشون رو تا ما بریم جای دیگه بگیم. اردوهای امام خامنه ای از توی جوانان حزب الله. ببینید ما چقدر عقبیم. و یه البته اقتضاء بشره که بارها و بارها شنیدید که ماهی و آب، آدم تو جایی که زندگی میکنه و تو آبی که هست قدرش رو نمیدونه، وقتی رفت بیرون و جاهای دیگه که از بیرون نگاه میکنن میدونن چه نعمتی نزد ماست و شکر نمیکنیم، نمیشناسیم. حالا ایشون تبلیغ نمیخواد که کسی این ور اون ور تبلیغات و کاش جای پوسترها و عکسها اندیشش رو منتشر میکردیم، کاش جای این لقبهایی که اضافه میکنیم و نمیم چی که خودش هم بعضی وقتا تبری میجویه اندیشش رو صادر میکردیم، کاش جای این تفاضلهای بیجا و تعصبهای بیجایی که درست میکنیم و یک کسی رو بیرون میکنیم از رهبری و جرگه رهبری، یک کسی رو خودمون رو میکنیم ملک تلق برای خودمون میگیریم، برای اندیشه های ایشون تلاش میکردیم. بینی و بین الله در این ماه رمضان قصد قربت کنیم من و شما که بشناسونیم یه اسلام اصیل را از یه متفکر اصیل که امروز پرچمدار اسلام در دنیا، و این رو هر یک از شما زحمت بکشه. حالا طریقی که بنده عرض میکنم بین تلاش شماست. میشه بنده همین خلاصه های این گفتارهایی که چاپ شده رو به شما بگم، شما هم بشنوید. میشه هم شما این کتاب رو تهیه بکنید، امروز ثبت نام بکنید برای هر کسی میخواد تهیه بشه. اگر تلگرام هم همین صحبا که جوانهایی است که شروع کردن اندیشه هایشون رو، کتاب هایشون رو جمع میکنن، به تلگرام صحبا هم متصل بشید، امسال به شکل خودجوش یه اتفاق افتاده، ما با صحبا هم هنگ نبودیم، چند تا از مبلغین اینجا دوستان فاضل و طلبه با هم هماهنگ کردن امسال اینجا خودشون خودجوش بدون نهادی و مثلا جایی که این کتاب رو در منبرهاشون امسال همه بگن، هر کی منبر میره امسال این کتاب رو بگه. یه باره دیدیم صحبا هم امسال همین پیام رو داد که ما صوت همین سخنرانی ها رو روز به روز، صوت روز اول رو روز اول میذاریم کانال تلگراممون. قطعا شنیدن از ایشون بهتر از شنیدن از بنده است. اگر دوستانی اون صوت رو بشنون یا این کتاب رو بخونن، او وقت به بنده مجال میدن که غور بیشتری بکنم تو این حرفا. یه جاهاییش که اجمال داره تفصیل بدیم، یه جاهاییش رو براش مستندات بیاریم. اگر فقط همین شنیدن از این منبر باشه، خب ناگزیریم به خاطری که حرف ایشون شهید نشه فقط همون قد بسنده بکنیم و چکیده اون حرفا رو بگیم. انشالله به قصد قربت یه تلاش علمی شروع بکنید. این کتاب حجمش رو نبینید دست من، دستتون بگیرید به شیرینی یه شکلات، به شیرینی یه رمان شروع میکنید خوندنش. آدمهایی که تیز مطالعه میکنن ظرف دو روز تمامش میکنن، خیلی جذاب و شیرین و خواندنی است. میتونید ثبت نام بکنید نزد همه دوستان، براتون سفارش بدن از قم بیاد، اون چیزا رو هم انجام بدین. این تبلیغش رو انشالله فردا شروع بکنیم، این مباحث رو که از ایمان شروع میشه، بعد توحید و بعد نبوت و بعد ولایت. و ببینید چقدر حرف تو این زمینه ها بود که ما بلد نبودیم، همه ما فکر میکردیم دیگه در توحید که دیگه توحید که روشنه، نبوت که دیگه بحثی نداریم. حالا میایید ببینید چقدر حرف هست که ما هنوز خبر نداشتیم و این حرفا 53 گفته شده، ما هنوز بی خبر. انشاءالله به برکت محمد و آل محمد خدای متعال توفیق بده ما و شما که بتونیم این ماه رمضان رو یه گام جدی و اساسی برای شناخت اسلام عزیز که امام خمینی روز قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فرمود از غریب‌ترین چیزها و مهجورترین چیزها در دنیای ما اسلام است، این اسلام عزیز رو بشناسیم تا بتونیم به ما و حقو از اشتفا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.